بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بالاخره نتیجه این بحث کاملا روشن شد که بعد از قیام آیه شریفه و روایاتی بر این که آخر وقت عشاء نصف اللیل، در مقابلش سه تا خبر بود. دال بودن کسی که اگر فراموش کرد یا در خواب ماند، برای چنین شخصی تا طلوع فجر وقت عشاء این امتداد داره. سند اونا هم گفتیم که صحیح بود. چهار تا خبرم درباره حائض بود که دو تا از اونها ضعیف و دو تا از اونها موثق بودن. بالاخره قاعده اقتضا میکنه که بین اینها جمع کنیم، و چون جمع دلالی وجود داره از این جهت تعارضی نیست که احتیاج باشه به طرح بعضی از لحاظ سند مثلا، یا ترجیح بعضی بر بعض آخر از لحاظ جهت صدور یا از جهت مضمون. اعمال اون مرجحاتی که مربوط است به صدور یا جهت صدور، یا اینکه مضمون بعضی دون بعضن، در جایی است که جمع دلالی ممکن نباشه. یعنی به دست اهل عرف اگر بدن، اهل عرف متحیر بمانه. اما در جایی که عام و خاص، مطلق و مقید، بالاخره اظهر و ظاهر، نص و ظاهره، اهل عرف در این طور جاها بعد از اینکه طرفین هر دو جامع شرایط حجیت هستند جمع میکنن. خاص رو مفسر عام میدانن، مقید مفسر مطلق میدانن، نص مفسر ظاهر میدانن، اظهر رو مفسر ظاهر میدانن. اینجا هم از این قبیله. از این جهت باید گفت به این که وقت برای مختار تا نصف لیل ادامه داره، ولی برای مزتر تا طلوع فجر. بله؟ حالا میرسیم. ارسلا به این که اون که سندن ضعیف بود و بعدم میرسیم. بنابراین پس در اینجا دیگه اون حرف هایی که فلان طرف مخالف کتابه، فلان طرف موافق کتابه، فلان طرف مخالف عامه است، فلان موافق عامه است، اینها دیگه اینجا مطرح نیست. بعضی از برادران میفرمودن که شما در بحث سابق، حالا کجا رو میگفتن یادم نیست، در بحث سابق اونجا اینطور نگفتید و فرق داشت. بحث سابق با اینجا فرق داره. عجبا چیزایی که بایستی ما داشته باشیم از خدا هم بخوایم همیشه خداوند عالمون را به ما بیشتر عنایت کنه، موضوع دقت و توجه به اون خردریزهای مطلب مهمه. بحث سابق این بود که در بعض روایات داشت که وقت عشاء تا نصف اللیل، در بعضی ها داشت تا ثلث اللیل. اونجا هم ما گفتیم که اظهر و ظاهر، بلکه نص و ظاهره که نصف اللیل میگه، مثل خبر داوود بن فرقد، خبر 4 از باب 17، این نص بود در بقای وقت تا نصف اللیل. اون که ثلث اللیل میگفت نص نبود، ظهور داشت که آخر وقت ثلث اللیله. این یه مطلب. مطلب آخر، لکل صلات وقتان، وقت فضیلت و وقت اجزا. از این جهت ما جمع کردیم بین هما که اون ثلث لیل، ربع لیل وقت فضیلت است مراتبه ها، و این نصف لیل وقت اجزا هست. ولی شیخ طوسی جمع کرده بود که ثلث لیل وقت مختار، نصف لیل وقت مزدر. چند تا اشکال به ایشان داشتیم. این که این جمع شاهد جمع نداره، جمع شاهد جمع میخواد، این غیر از بحث ماست. بحث ما بحث مطلق و مقید است. ولی اونجا اون شاهد جمع نداشت، به علاوه کل صلات وقتان، وقت فضیلت و اجزا باشه در کل صلات هست، آن وقت مختار و مزتر در همه صلات ها نیست، نماز صبح دیگه وقت مختار و مزتر نداره، بس لکل صلات وقتان و وقت فضیلت و اجزا و نبودن شاهد جمع برایشان اونجا رد کردیم. خلاصه ما مشی من یک مشی است که خیلی مستقیم بوده و اشکالی نداشته، نظیر این بود و قبلا شما قبول نکردید، با اینجا خیلی فرق داره. خب بنابرای همین که عرض کردیم نه اینجا نیست، این مطلقا مقاید اینجا دیروز عرض کردم، برای خاطر اینکه روایات دال بر اینکه وقت نماز عشاء و مغرب تا نصف لیل مطلقن، یعنی سواء کان مکلف نائمن او غیر نائمن، ناسین او غیر ناسن، حائزن غیر حائزن، هم اطلاق داره. از اون طرف روایات که میگفتن که برای نائم و ناسی تا طلوع فجر وقت است، اونا مقیدن به دست اهل عرف بدن، جمع بین مطلق و مقید اقتضا میکنه که بگیم برای مختار تا نصف شبه، برای مزتر، حالا یا مطلق مزتر یا اون چی در خبر ذکر شده. در خبر نائم و ناسی و حائز ذکر شده، حالا اگر یه نفر مزتر برای غیر از این که نائمه، غیر از ناسیه، غیر از این که حائز است، آیا بازم همینطوره؟ چون که از تنقیح هم فرمودن بله ظاهرا فرقی نیست، یعنی عرف القاء خصوصیت میکنه، عرف از تعبیر نائم و ناس یا حائز این چین میفهمه که برای آدم مزتر این وقت هست، حالا سواء کان حائزن یا نائمن یا ناسن یا غیر از اینها باشه. و مسئله اعراض مشهور، مسئله مخالفت کتاب و وافقت کتاب که عرض کردیم که اینجا جاش نیست، مسئله مخالفت عامه و وافقت اینجا جاش نیست چون جمع دلالی وجود داره، اما مسئله اعراض مشهور اینجا مبنا فرق میکنه. یک کسی مثل مبنای آقای خویی اگر مبنا داشته باشه، گفتیم که ایشان کسی هستن که اعراض مشهور و عمل مشهور را هیچ اهمیت قائل نیستن، ایشان مبناش در حجت خبر واحد با ما با آقای بروجردی اینا فرق داره. ایشان قائلن به این که هر خبری که رواتش عادل یا موثق باشن حجته، چه مشهور اعراض بکنن چه نکنن، هر خبری که ضعیف است حجت نیست، چه مشهور به اون عمل بکنن یا نکنن، یعنی اون موضوعیت قائله برای عدالت و وثوق. خب حالا این بحث برمیاد بحث اصولی که در باب حجیت اخبار آحاد، از چه جهت ما اخبار آحاد رو حجت بدانیم. اگر قائل باشیم این که آیه نبأ و اخبار وارده فی الباب دلالت دارن که خبر عادل و وثق حجته، حالا چه مشهور عمل کنن یا عمل نکنن، خبر ضعیف حجت نیست، چه مشهور عمل کنن یا نکنن، از اون راهشان قائله که بله ادله داله حجت اخبار، میگم به این که چیزی که روایت که ثقه روایت کرد اون حجته، حالا مشهور اعراض کننده مهم نیست، ضعیف باشه ثقه نباشه حجت نیست، چه مشهور عمل کننده مهم نیست، ایشان اینجوری میگه. ولی ما قائل هستیم که اخبار از جهت بنای عقلا حجته، نه از جهت اون آیه و روایات. بنای عقلا هم به این است که خبری که موجب اطمینان باشه اون را حجت میدانن، به اون احتجاج میکنن، مولا بر عبد، عبد در مقابل مولا، چون ملاک پیش ما اطمینانه. اگر یک خبر صحیح هم باشه، همینقدر که فقها اعراض کردن دیگه ما اطمینان نداریم، ولی ضعیف باشه عمل بکنن اطمینان پیدا میکنیم به صدورش. از این جهت پیش ما عمل مشهور در اونجا که ضعیف باشه، اعراض مشهور اونجا که صحیح باشه و موثق باشه خب اهمیت داره. این مبنای من اینطوره. از این جهت آقای خویی در اینجا که در تنقیب بحث کرده، گفته خبر ابی بصیر، البته اشکال به ایشان داشتیم که ایشان فقط خبر ابی بصیر گرفته بودن. خبر ای بسشون دلالت داره که وقت باقی است تا طلوع فجر، ما قائل میشیم دیگه اصلا بحثی از اعراض پیش نیاورده، چون اونایی که روی مبنای ایشان اعراض مراز مؤثر نیست. اما ما آقای بروجردی مثلا و همینطور صاحب جواهر و همینطور مصباح الفقیه همدانی. ما باید در صغرا اشکال کنیم. ما در صغرا اشکال داشتیم، اشکال داشتیم به صاحب جواهر و فقیه همدانی. گفتیم اعراض را ما مؤثر میدانیم، ولی اینجا اعراض لم یثبت. دیروز گفتیم که آقای بروجردی هم داشتن و که از الخلاف هم مطلب نقل کردیم. بله اگر خبرم که اعلی درجه صحت باشه، فقها از اون اعراض کرده باشن، از حجیت اندنا میفته. ولی اینجا بحث صغروی داریم که اعراضی حاصل نشده. صاحب جواهر، مصباح الفقی، مرحوم نائینی، حاشیخ عبدالکریم، اینا همشون میگفتن اینجا اعراض هست. ما هم در کبرا با اونا موافقیم، ما هم اعراض رو مؤثر میدانیم، ولی صغرا اینجا بحث این است که اینجا اعراض حاصل نشده. بعد از اون عباراتی که از شیخ طوسی و غیر نقل کردیم، بنابراین نخیر اینجا خبر که معتبر هست، اعراضی هم حاصل نشده. از این جهت ما قائلیم که وقت امتداد داره برای مضطر تا طلوع فجر. خب این بحثم تا اینجا به این ترتیب که عرض کردیم روشن شد. بله 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 حالا اینجا عبارت اوروا رو میخوام بخونم. بله خب این بحث فقهی تا اینجا روی قواعد. در عرو عرض کنم که اینجا عرو اینطور فرمودن، فرمودن که و وقت مقرب و العشاء و ما بین المقرب و نصف اللیل وقت للمقرب و العشاء و یختص المقرب به اوله به مقدار ادائه و العشاء به آخره کذالک هذا للمختار و اما المضطر لنوم او نسیان او حیض او نحو ذلک من احوال الاضطرار مثلا نفاس فیمتد وقتهما الى طلوع الفجر و یختص العشاء من آخره به مقدار ادائها. خب این عروه اینجور فرموده، ما هم که همینطور عرض کردیم. در اینجا محشین عروه اختلف و علا افترق و علا فرقتین. حاشیه در اینجا از آقای خویی نیست، چون گفتیم شان گفتن یمتد دو برای مزتر، برای مزتر یمتد دو. از آیات خویی، گلپایگانی، عراکی، سید عبدالهادی شیرازی، سید اصفهانی که اون وقت چاپ پیشمنده است، از اینا حاشیه نیست. یعنی همه قالن یمتد دو وقت هما للمزتر الى طلوع الفجر در گفتن. ولی از دوستان فراشیه هست، یکی از آنها امام است رضوان الله علیه، فرمودن فیه اشکالان یمتد وقت هما یعنی وقت مغرب و العشاء الى طلوع فجر مضطر گفته فیه اشکالان. خب البته چون صاحب عروه بعدن میگه که والاقوا ان الامده ایزن کذالک، حتی میگه آمد هم اگر تأخیر انداخت تا طلوع فجر نمازش اداست، هرچند آمد اسیان کرده ولی نمازش اداست. لذا امام فرمودن فی اشکالون و کذاف الامد حالا یترک الاحتیاط بالاتیان بعده به قصد ما فزمه. فرموده بعد از نصف شب چه آمد چه مزتر نماز را به قصد ادا نخوانند، بلکه به قصد ما فزمه بخوانند. خب آقای بروجردی هم با این که عرض کردیم که ایشان مشیان در تغییراتشان بندم درسیشان نوشتم همینطور که عرض کردیم فرمودن، ولی در حاشیه آمدن اشکال کردن اونجا که فیم تد و وقت هما الى طلوفه گفته فیه اشکالان، والعهوت و الاتیان به قصد مافزم من دون تعین عدا و القضا، عدا و قضا را معین نکنن، به قصد مافزم بخوانن. احتیاط اضافه تری و فی آخره، حالا اگه وقت یک ساعت مانده، یک ساعت بعد نصف شب، دو ساعت بعد نصف شب، مغرب عشا رو بخونه به ترتیب اول مغرب بعد عشا به قصد مافزمه. اگر 4 رکعت مانده بود به طلوع فجر این مضطر بخونه نماز بخونه. چجور بخونه؟ احتیاط این چجور بخونه؟ عشا رو بخونه، بعد مغرب بخونه، بعد باز عشا رو بخونه. بله. که اگر ایش هست بنای 4 رکعت جلوتر اگر وقت داره، نیم ساعت مانده به طلوع فجر، 20 دقیقه مانده به طلوع فجر، وقت اختصاصی نیست دیگه، هر دو رو بخونه، مغرب و عشا، اول مغرب بعد عشا، به اندازه 4 رکعت ماند به طلوع فجر، چجور احتیاط بکنه باید؟ چون یحتمل که این 4 رکعت وقت اختصاصی عشا باشه، اول عشا بخونه به قصد مافزمه، بعد مغرب بخونه قضاءً، بعدم باز عشا قضاءً به قصد قضا. خب این است که ایشان فرمودن که ول احوت الاتیان به قصد مافزمه من دون تعیین ادا و فی آخره یقدم العشا ثم یغزیها بعد المغرب ایزن، ولی در آخر وقت عشا را بخونه به قصد مافزمه، ولی بعد مغرب بخونه قضاءً، بعد عشا هم بخونه قضاءً. و مثل آیت الله خونساری، این 3 نفر اینجا گفتن. خب بنابراین نه استبابه نیست، افت مطلقه. خب عرض کنم که فکر کنم که مسئله خیلی روشن شد از جهت قول و دلیل و همه چیز. اینا که فی اشکالان میگن، اشکالش هم وچش هم معلوم شد دیگه. صاحب جواهر چه میگفت؟ مسئله اعراض پیش کشیده بود، مخالفت عام و مقتدر پیش کشیده بود، فقیه همدانی همینطور. بیشتر اینا اشکالشون از همون جهت که عصر ما جوابش عرض کردیم دیگه، معلومه دیگه. خب این نسبت و یمتد دو وقت هم را طلوع فجر و یختص العشا من آخر مقدار ادایها. خب ول اقوا ان العامد فی تاخیر نصف اللیل ایزن کذالک، سهر و قدم بالاتر گذاشته، فیده عامد هم اینطوریه، یعنی برای عامد هم وقت تا طلوع فجر امتداد داره، هرچند که این عاصم است به تأخیر. عامد با مضطر فرق داره، مضطر گناه نکرده ولی این گناه هم کرده. حالا اینجا چطوری با بگیم؟ این دلیلش هم یک خبره. کدام خبره؟ بارک‌الله. دلیل اون یک خبره که اول کنار گذاشتیم، اون خبر دلیل اینه، اون خبر که دلالت داشت بر این که بله این خبر، خبر چندم از باب چندمه؟ خبر 9 از باب 10. بله خبر 9 از باب 10 واقع در صفحه 116 جلد 3 وسائل، این خبر اینطور بود که صلات لیل مادامی که لیل هست فوت نمیشه. لیل تا کی هست؟ تا طلوع فجر. صلات لیل چیست؟ مغرب عشا، اینطور معنا میکنه دیگه، مغرب عشا تا صلات لیل هست. صلات نهار تا نهار هست قضا نمیشه، صلات لیل هم تا لیل هست قضا نمیشه. چنانکه مغرب عشا تا غروب قضا نمیشه، نماز ببخشید ظهر است، چنانکه ظهر است تا غروب قضا نمیشه، مغرب عشا هم تا طلوع فجر قضا نمیشه. و این اطلاق داره دیگه، عام است دیگه، چه مضطر چه مختار، مدرک صاحب عربه و امثالان این خبره. ولی خب این خبر گفتین سندن ضعیفه، به واسطه کی ضعیف بود؟ علی ابن یعقوب هاشم، به واسطه علی ابن یعقوب هاشم واقع افسنان ضعیف بود، خبریست ضعیف و مشهورم به اون عمل نکردن تا ضعف سند واسطه عمل مشهور جبران بشه. از این جهت ما نمیتونیم حرف دوم صاحب رو به این قبول کنیم، اون اولی قبول که هم تدبق این نمیتونی قبول کنیم. خب اینجا حالا حاشیه باز در عروه، در عروه باز در اینجا محشین عروه، خب اونجا که امام اشکال داشت، اشکال اینجا هم امام همون مثل اونجا ذکر کرد گفت و کذا فل آمد دیگه. در اینجا حالا گفت که ول اقوا ان الامد ایزن کذالک، آقای خوبی داره و فیه من اون، نه قبول نداریم که آمد مثل مزتر باشه. آیت الله گلپایگانی، البته آیه حکیم، اینا هم اینجا مثل اونجا نیست. اینجا گفتن که آمد احوت آن است که نقصد ادا کنه، نقصد قضا. آقای گلپایگانی این اینجا داره، اگر آخر وقت شد یعنی 4 رکعت مانده به طلوع فجر، احتیاط آن است اشارا بخواند به قصد مافزم، بعد مغرب قضاءن، بعدم اشارا قضاءن. خب اینجا رو ما هم قبول نکردیم که آمد این طور باشه. اگر احتیاط بکنیم ما باید این طوری بگیم، احتیاط نکردیم آی خویی باید بگیم فیه من اون دیگه، باید که قبول نداریم. آی خویی میگه نه خیر، اشخاصی که مختارن آمدن بعد نصف شب باید چطور بخونن؟ قضا بخونن. بعد نصف شب قضا بخونن، خب میگه قضا بخونن. اینا میگن چطور بخونن؟ به قصد محافظه ما بخونن. بله. حالا ما هم بالاخره اگر بخوایم اونطور که عرض کردیم باید بگیم که فیه من اون. برای مختار وقت تا نصف شبه، باعث قضا بخونه. اگر احتیاط کنیم به قصد محافظه ما، خب احتیاط که حسن علی کل حال. بحث ظاهرا روشن شد، انشاءالله از روز شنبه بحث نماز صبح را میخوانیم وقتشه. نمیدارم کدام جلو پرسیدید در نمال موقع حق تقدم ایشانش الاغراوی هم نمول عبد. بله خب حالا صبح هم بخوانیم و بس صحبت کنیم، نماز صبح هم عرض کنیم، بعد وقت صحبت کنیم چه وقت. بله نه این قبلا بحث کردیم، من ادرک همه جا نیست، اون بحث قبلا بحث کردیم. حالا یک مقدار میخوایم که چون وقت تمام شده در بنا است یه مقداری داستان حدیث عرض کنیم. من در روزهای چهارشنبه گاهی شده که یک مقدمه میچینیم که مطلبی عرض کنیم، چون وقت کمه 10-15 دقیقه بیشتر نیست، مقدمه چیدیم و ذیل مقدمه نرسیدیم توضیح بدیم. امروز بدون مقدمه میخوام عرض کنم، هرچند که خودش بازم مقدم است. خلاصه مطلب این است که در حالات امام جعفر صادق علیه السلام، خب ابعاد زیادی هست که هر یک جدا جدا قابل بحث و دقت و بررسی و اتخاذ سرمشق هست، اما یکی از اون جهات توجه امام صادق علیه السلام به حدیثه و تشویق و ترغیب اصحاب خود به فرا گرفتن حدیث، و این موضوع در اون زمان بسیار مهم بوده. از آن فرصت بررسی سیر حدیث در اسلام به چه ترتیب بوده، بالاخره عامه از اول درباره حدیث خیلی کوتاه آمدن. اونها اصلا مدتی منع کردن از نوشتن حدیث و گفتن حدیث. آقای سید مرتضی عسکری حفظه الله تعالی که در تهران هستن، در حوزه قم کاشمی بودن، چون الان ما کسی که مثل ایشان تبحر داشته باشه در کتب عامه و جوابگو باشه از طرف شیعه بر اساس تتبع کتب عامه در عالم تشیع نداریم. خب صاحب القدیر در زمان خودش، صاحب ابقات در زمان خودش، سید شرف الدین در زمان خودشان زحمت بسیار زیادی کشیده در تتبع کتب عامه و بر اون اساس میتواند که جواب بسیار زیادی را بده. خلاصه در یکی از کتابهای ایشان کتاب زیاد داره، میدونید مطالعه کردید، یک کتاب به نام عایشه ام المؤمنین، کتاب عبدالله ابن سبا، کتاب معتون و خمسون صحابیان مختلق، کتاب معالم المدرستین در سه جلد اخیراً چاپ شده، کتابی 12 جلد نقش ائمه علیه السلام در احیاء دین، فارسی است این آخری. خلاصه بحث حدیث بحث مفصلی است که اونها مانع بودن حتی پیغمبر صلی الله علیه و آله حیات که داشتن فرمودن که قلم و دوات بیارید، مریض که بودن حدیثی بگم بنویسید، منع کردن و نذاشتن. از اونجا آغاز شد، برای خاطر اینکه اونا میترسیدن که این احادیث بیانگر حقانیت اهل بیت علیهم السلام باشه و نقشان این بود که اهل بیت کنار بزنن دیگه. خلاصه بعد از پیغمبر هم بر همین اساس مدت زیادی از نوشتن حدیث منع کردن. بعدم که شروع به نوشتن حدیث، حدیث هایی را می نوشتن که خب از طرق خودشان باشد، نه از اهل بیت گرفته شده باشه، و این باعث شد که اون اسلام ناو و اسلام حقیقی زیر پرده بمانه. امام جعفر صادق علیه السلام و مدت حضرت باقر علیه السلام اینا فرصتی که پیدا کردن این بود که برای احیای اسلام ناب و تشیع بایستی حدیث گفته باشند، که اون کتاب الله و اطرتی را یاده کرده باشند، مجسم کرده باشند دیگه. بعد از این عنایت به حدیث و پرورش محدثین و روات در مکتب صادقین علیهم السلام از اهمیت بسیار والایی برخورداره. در این زمینه نمونه های اولا تشویق بسیار زیادی به فرا گرفتن حدیث. نکته های زیادی هست، حالا باز فرصت نیست فهرستوان عرض کنم. یک نکته این بود که تأکید داشتن ائمه علیه السلام که حدیث ما از خود ما نیست. در اصول کافی جلد اول صفحه 35 در جاهای دیگه هم نقل شده، اصول کافی جلد اول صفحه 35، حماد بن عثمان و هشام بن سالم قال سمعنا ابا عبدالله صلی الله علیه و سلم یقول حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث امیرالمومنین علیه السلام و حدیث اونه حدیث هم رسول الله و حدیث رسول الله قول الله عز و جل. عنایت داشتن به این که این احادیث به این ترتیبه، نه اینکه ما اجتهاد کرده باشیم چیزی گفته باشیم، منتهی به خداوند متعال میشه. امام جعفر صادق علیه السلام شاگردان زیادی تربیت کرد، شیخ یعنی شهید اول در اول کتاب ذکرات، محقق در اول معتبر، مفید در ارشاد، این را از مفید نقل میکنم، المفید فی الارشاد گفته اصحاب الحدیث قد جمعوا اسماء الروات عنهم من الثقات على اختلافهم فی الآراء والمقالات فكانوا 4000 رجلا. 4000 نفر به اسمه مشخص شده که در مکتب امام صادق علیه السلام حدیث می آموختن. مثلا یکی از اینها عبان بن تقلبه، این 30000 حدیث در این مکتب آموخته بوده. کتابی است به نام سیرت الائمه الاثناشر، کتاب بسیار خوبی است. این کتاب تألیف هاشم معروف حسنی، سیرت الائمه الاثنی عشر تعلیف هاشم معروف حسنی جلد دوم صفحه 205 که تا حد یک این روات معروف و محدثین بزرگ را بررسی میکنه. میگه وروان نجاشی که اوان تقلب کان مقدمن فی کل فن من العلوم و ادمن هل فقه و الحدیث ادب لغت نه الف کتبان کثیره. قال الله امام ابو جعفر باقر علیه السلام اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس. حضرت میشان فرمودن بنشین و فتوا بده. فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک ان یرا فی شیعتی مثلک. میفرمودن من دوست دارم در میان شیعیان مثلکی دیده بشه. این افت الناس هم کلمه خیلی مهمی است که باز در بعض جاها به درد میخوره، چون اخباریین با فتوا مخالفن. اخباریین میگن که بایست اخبار ائمه علیهم السلام گرفت و عمل کرد، و یک وقتی هم اختلاف بین اخباریین و اصولیین به شدت وجود داشته، حالا از بین رفته دیگه اونجور نیست. بله در اواخر زمان صفویه بودند، کار به جایی رسیده بوده مثلا که وحید بهبهانی اینا که بعد از صفویه بودن و بلکه بعد از افشاریه اینا بودن، اوائل قاجاریه، اواخر زندیه، خلاصه میخواسته که اصول بگن، میرفتن در سرداب در قفل میکردن، مینشستن چند نفر پنهانی درس اصول میخواندن، چون اخباریین به اندازه قوت پیدا کردن اصولیین را تکفیر میکردن، تفسیر میکردن. در اول نماز جمعه جواهر کلمات از اخباریین علیه اصولیین نقل میکنه که خیلی شدیده. مثلا میگه یکی از اخباریین در زمان ما صاحب جواهر، میگه اونجا درد دل کرده صاحب جواهر، یکی از اخباریین در زمان ما کتابی نوشته است، چون اونا نماز جمعه را قائلا میگن که واجب عینی تعیینی اخباریه، میگه اخباریین یکی از اونا کتابی نوشته است بر فرزند خودش و تعنی به اصولیین داره، نوشته یا بنی یرکب معنا ولا تکن مع الکافرین. یک همچی عبارت هایی عرض کنم که اونا داشتن اینا، و میگن که ما فتوا اصلا درست نیست. و رضا عزیز اونا میگن که بایستی اخبار ائمه را گرفت عمل کرد. ما در مقابل اونها روایاتی پیدا میکنیم خود ائمه امر کردن فتوا بدید، که از اونها همینه که امام صادق علیه السلام به عبان میفرمایند که بله اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک. قال المؤلفون فی احوال الروات انه کان اذا دخل علی الامام صادق ابان حضرت امام صادق صاحفه و اتنقه. امام صادق علیه السلام برمیخواست با این مصافحه میکرد، بینی به آغوش میکشید و امر له به وسادتن، میفرمودن که یک وساده‌ای بذارن، مسندی بذارن که ابان بنشینه. و رحب به قدومه و اذا دخل از کوفه میامد و اذا دخل مسجد النبی اخلیت له ساریت النبی. سارین ستون، جلو ستون پیغمبر یه جایی بوده صلوات الله علیه و آله، که اونجا اشخاص مهم می نشستند و صحبت می کردن، اونجا رو خالی می کردن که عبان بنشینه اونجا و حدیث بگه و تغذبت علیه الخلق، مردم جمع می شدن. بله این 30,000 حدیث حفظ بوده. وقتی هم که از دنیا رفت امام صادق فرمودن لقد اوجع قلبی موت و عبان، روبه ان صادق بهش میگفتن که یا ابا ناظر اهل المدینه فین احب ان یکون مثل که من رواتی و رجالی. ایشان در سیره ائمه اثنا عشر یکی بررسی کرده، یک نکته اینجا ذکر کرده رو بعد نیست کنم. میگه جا فی حدیث لعبدالرحمن ابن حجاج انه قال کنا فی مجلس ابان ابن تقلب. ابان یک روز جمع بودن مردم صحبت میکنه، فجاه شاب بون یک جوانی آمد، قال یا ابا سعید که کنیه ابانه، اخبرنی کم شهده من اصحاب نبی علی ابن ابی طالب فی مواقفه. این گفت که حضرت علی علیه السلام در جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان چند تا از اصحاب پیغمبر همراه حضرت علی علیه السلام بودن، چون نوشتن که چند نفر بودن، بدر هم بودن، از بدری و اینا. حالا عوان چه جواب میده؟ فقال عوان که انک تريد ان تعرف فضل علی ابن ابی طالب به من تبعه من اصحاب النبی. گفت میخوای فضل علی ابن ابی طالب اینجا بفهمی که چند نفر اصحاب پیغمبر همراه بودن، از اینجا فضل علی بفهمی؟ فقال هو ذاک. گفت بله. فقال عوان والله ما عرفنا فضلهم الا باتباعهم ایا. میگه ما فضل اونها را از این جهت فهمیدیم، هر کس پیرو علی بوده فضیلت داشته، کس پیرو علی نبوده فضیلت نداشته. این یکی از جوابهایی است که عوان به اون شخص سائل داد. خب حالا فرصت مستعصمانه، من خیلی اینجا نوشتم. امام صادق علیه السلام در جلد 18 وسائل در باب 10، در باب 9 صفحه 70 به بعد، امام صادق علیه السلام فرمانی که حدیث واحد تأخذه من صادق خیر لک من الدنیا و ما فیها، از این قبیل تعبیرات زیاد. حتی اعرف و منازل شیعتنا به قدر ماه احسون من روایات هم انا. شما اگر میخواید شیعان ما را بشناسید، منازل و مراتب و درجاتشان را، هر کس هر اندازه از ما بیشتر حدیث نقل کنه، به همان اندازه مرتبهش و درجهش بالاتره. فَإِنَّا لَا نُعَدُّ الْفَقِيْهَ مِنْهُمْ فَقِيْهَ نَتَّوِ کَنَا مُحَدَّسًا. ما فقیه را فقیه نمیدانیم مگر اینکه محدث باشه. محدث به کسی میگن اصطلاحاً، این اصطلاحش در باب حدیث. محدث به کسی میگن که ملائکه بیان به او خبر بیارن. ملائکه نمیبینه نوعاً، ولی صداشان رو میشنوه. فقیل اوی یکنون مومن محدثن؟ قال نعم. یکنون مفهمن و المفهم المحدث. بله، مومن اونقدر در احادیث ما بصیرت داره و غور میکنه و بلده که فهمش بالا میره. فهمش بالا رفت تقریبا به حد محدث میرسه، ولی نه محدث، ولی به حد محدث میرسه. احادیث زیادی در اونجا ذکر شده که الان فرصت نیست. خلاصه امام جعفر صادق علیه السلام، بله، 4000 شاگرد، هر کدامشان چند هزار حدیث، خیلی زیاد میشد و اینا جمع شد. در زمان امام رضا علیه السلام اصول اربع امعه درست شد، اینا رو جمع کردن، 400 کتاب شد، به اونا میکنن اصول و جوامع اولیه، که کافی و تهذیب و استبصار این کتاب همش بعدن از اونا گرفته شده. در زمان ما اونا اکثر از بین رفتن، جوامع ثانویه مانده، جوامع اولیه از بین رفته. نکته این خواستم از این بود که در همون قرن سوم که این کتاب نوشته شده، صحاح سته هم در همین قرن نوشته شده، هر ششتاش، و تعصب به اندازه شدید بوده، مغرضانه نوشته شده این صحاح سته، که اینا یک حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل نکردن، سعی کردن البته سلاطین و خلفای جور به این مطلب دامن بزن، سعی کردن که در این کتب عامه از احادیث ما نباشه، از امام صادق علیه السلام نباشه. آماری داشتم درباره صحاح که من برای هفته دیگه انشاءالله وقت تمام شد. خداوند انشاءالله توفیق بده.